سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان به حیث سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این تقرر بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه صورت گرفته. خلیل الرحمن حقانی سرپرست سابق وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوس در اثر یک حمله انتحاری در داخل محوطه آن وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش پذیرفت. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز پنجشنبه در مورد اعزام کارگران افغان به امارات و سایر مسائل گفتگو کردند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ناوقت دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در این ملاقات در مورد استخراج معادن افغانستان، بازاریابی محصولات زراعتی این کشور و گسترش تجارت و ترانزیت بین افغانستان و امارات نیز بحث شده. آقای متقی روز چهارشنبه با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی و وکرم مصری معین وزارت خارجه هند در دبی ملاقات کرده بود. به شمول امارات متحده عربی و هند تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی حکومت دور اول طالبان را در دهه 1990 میلادی به رسمیت شناخته بودند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند از جمله کارمندانی که توسط جنگجویان مسلح در منطقه ناآرام شمال غرب این کشور اختطاف شده بودند، حداقل 8 تن آنها را پیدا کردند. محمد ایجاز یک افسر پلیس گفته که عملیات برای نجات این کارمندان ساعت پس از اختطاف آنها آغاز شد. جنگجویان مسلح صبح روز پنجشنبه در یک کمین بر موتر کارمندان در یک سرک باریک در منطقه لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند و 16 تن را با خود بردند. محمد ایجاز گفته که این حمله هنگام صورت گرفت که آنها از لکی مروت به یک پروژه معدن در نزدیک این منطقه می رفتند. او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات امنیتی گزارش داده که پروژه معدنی که این افراد در آن کار می کردند مربوط به کمیسیون انرژی اتمی پاکستان است. وزارت امور خارجه سوئیس مرگ یک شهروند آن کشور را در ایران تایید کرد. این وزارت گفته که سفارت سوئیس در تهران در مورد چگونگی این رویداد با مقامات محلی در تماس است. پیش از این خبرگزاری میزان مربوط به قوای قضایی ایران روز پنجشنبه به نقل از محمد صادق اکبری رئیس سارنوالی ولایت سمنان گزارش داد که یک شهروند سوئیس در زندان آن ولایت خودکشی کرده. بر اساس گزارش این شخص به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سالهای اخیر برای امتیازگیری از دولت‌های غربی یا تبادل زندانیان ده‌ها شهروند دو تابعیتی ایران و شهروندان خارجی را به اتهامات عمدتاً جاسوسی دستگیر کرده است. وزارت توریسم مراکش میگوید که در سال 2024 میلادی 17.4 میلیون سیاح از این کشور دیدن کردند که نسبت به سالهای قبل از آن 20% بیشتر است. این وزارت در بیانیه روز پنجشنبه از افزایش ورود توریستان خارجی به مراکش خبر داده است. مراکش انتظار دارد که تعداد سیاحان از این کشور تا سال 2030 میلادی به 26 میلیون تن برسد. مراکش در سال 2030 میلادی به طور مشترک با اسپانیا و پرتغال از جام جهانی فوتبال میزبانی میکنند. بر اساس نهاد تنظیم بازار مبادله اسعار در مراکش، از ماه جنوری تا ماه نوامبر سال 2024 میلادی عواید صنعت توریسم در این کشور حدود 104 میلیارد درهم مراکشی بود که نسبت به گذشته 7.2% افزایش را نشان می‌دهد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد دستگیری های گروهی افغان ها در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده.
There are deeply concerned by reports of mass arrests of Afghan nationals in Islamabad.
از سرگیری اخراج مهاجرین افغان از پاکستان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.
تعداد ما می که 15 نفر هستیم، خانم های بی سرپر هست هستند که اصلا در افغانستان هیچ امیدی ندارند که پرتو گردن با تکلیف خود هستند.
قیمت مواد سوختی در ولایت تخار چگونه است؟
در فصل زمستان نه کار است نه بار است. ما مثلا میریم یک از بازار یک سریزم میخریم به قیمت 123. ما از کجا پر بکنیم؟
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
نامزادی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزاد هستن دو شخص میتونن یکی دیگر خود را خوبتر بشناسن.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر از انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان استقبال کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد دستگیری‌های گروهی افغان‌ها در اسلام‌آباد ابراز نگرانی کرده. یک مقام این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که دستگیری و اخراج مهاجرین و پناهجویان آسیب‌پذیر در مغایرت با قوانین بین‌المللی قرار دارد. از سوی دیگر، شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری میگوید که این اقدام پاکستان میتواند زندگی شماری از افغان‌ها را در صورت بازگشت به افغانستان با خطر مواجه سازد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه واکنش‌ها به بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد و اخراج آنان به افغانستان، سازمان حقوق بشر پاکستان در این باره ابراز نگرانی کرده است. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفت که پلیس حدود 800 مهاجر افغان را در این شهر بازداشت کرده است. این سفارت همچنان گفته که برخی از این افغانها دارای ویزای معتبر بودند و تعداد کارت‌های گواهی ثبت نام مهاجران افغانستان POR و شهروندی افغانستان ACC را داشتند. میهان پراچ مسئول ارتباطات و پژوهش در کمیسیون حقوق بشر پاکستان در صحبت با رادیو آزادی بازداشت و برگشتاندن مهاجرین و پناهجویان آسیب پذیر را خلاف قوانین بین المللی خواند.
We are deeply concerned by reports of mass arrests of Afghan nationals in Islamabad because many of them now face.
از گزارش ها درباره دستگیری های گروهی شهروندان افغانستان در اسلام آباد عمیقا نگران هستیم، زیرا بسیاری از آنها با اخراج احتمالی روبرو هستند. باور داریم که بازگشت اجباری مهاجرین و پناهجویان آسیب پذیر در تضاد با قوانین بین المللی است، چون این اقدام آنها را به طور نامتناسب تحت تأثیر قرار خواهد داد، از جمله زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و افغانهایی که به خاطر شغلشان در معرض خطر قرار دارند، مانند خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر.
او افزود که بازگشت مهاجرین باید به طور داوطلبانه با معیارهای بین المللی و با در نظر داشت کرامت و ایمنی آنان صورت بگیرد. روند دستگیری افغانهای به گفته مقامهای پاکستانی بی اسناد در روز پیش در اسلام آباد آغاز شد. هرچند مقامها در اسلام آباد روز سه‌شنبه بار دیگر گفتند که تنها افغانهای فاقد اسناد دستگیر و اخراج خواهند شد، برخی از افغانها می گویند که پلیس حتی شماری از افغانهای با اسناد را هم بازداشت کرده. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری نیز درباره افزایش فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. شهرزاد اکبر رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت این اقدام پاکستان می تواند زندگی شماری از افغانها را در صورت بازگشت به افغانستان با خطر روبرو کند.
حال متاسفانه خبر پدر داریم که باز در زمستان در یک وقت بسیار بد در افغانستان و در وضعیتی که هر روز محدودیت های بیشتر بر زنها و دخترها وضع میشه در داخل افغانستان و در وضعیتی که ما متاسفانه هم قتلای هدفمند توسط طالبان داریم، قتلای غیر قانونی را و همچنان دستگیری های غیر قانونی را از گروه های آسیب پذیر، از کسایی که سابق نظامیان بودن، از فعالان حقوق بشر، خبرنگارا. در این وضعیت پاکستان دوباره در پی اخراج اجباری افغان است و بسیار یک وضعیت نگران کننده است، وضعیت رقت‌بار است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل بر توقف بدون قید و شرط بازداشت مهاجرین و پناهجویان افغان در اسلام آباد تاکید کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، ده ها هزار افغان به شمول خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، نظامیان سابق و افغانهایی که با ادارات خارجی کار کرده بودند، به ایران و پاکستان مهاجر شدند. بسیاری از این افغانها مقیم پاکستان در انتظار انتقال به کشورهای غربی هستند و از بازگشت به افغانستان هراس دارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در پی از سرگیری اخراج مهاجرین افغان از سوی حکومت پاکستان، دستگیری و انتقال زنان و کودکان در این روند واکنش های گسترده را برانگیخته. شماری از مهاجران افغان در پاکستان ادعا می کنند که پلیس آن کشور به طور خودسرانه زنان و کودکان را دستگیر و به طور اجباری به افغانستان باز می گرداند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز روز چهارم است که ما از فامیلم دورستم، با جمع از خانمه در یک جای خود گیر ماندیم و از موقعیت که ما داشتیم خود در یک جای.
شکیبا نیازی 53 ساله و از شهر کابل، سرپرست خانواده 4 نفره است که 3 سال پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت به صورت قانونی به پاکستان مهاجرت کرد. او توانست تنها یک بار ویزای خود را تمدید کند و پس از آن به دلیل رد درخواست‌های مکرر تمدید مجبور به اقامت غیر قانونی شد. حالا با آغاز دوباره روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد، او از بازداشت و دیپورت خود و اعضای خانواده‌اش هراس دارد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
بعد از سقوط حکومت جمهوری 3 سال پیش ما با ویزه پاسپورت آمده بودم. فعلا خودم شخصا ویزه ندارم. ویزه ما مدیکال بود. بار اپلای کردم، ریجکت خورد. امر یک بچک رزیم است. از ما ویزه ما اصلا در پاکستان بعد از 1.5-2 سال بود ویزه اپلای کردیم، ویزه بر ما ندادن. ریجکت خورد، رفت تا یک سرش جرمانه آمد. بعد از اون دیگه هیچ اپلای نکردم، خسته شدم دیگه. هر قدر که اپلای میکردم ویزه ما نمیبرامد. حالا ما به خاطر که بدون ویزه هستم هیچ نمیفهمم چی کنم.
شکیبا برای در امان ماندن از دستگیری به همراه چند زن دیگر در مکان دور از شهر پنهان شده است.
وضعیت بسیار خراب است، اصلا بسیار نگران کننده است. ترس از این داریم که ما اگر دیپورت شویم در افغانستان اصلا جای نداریم. از خودم شخصا هیچ فامیلم اونجا نیست. خانه کی بیری از ترس طالبان. تا دیروز ما نه هوا داشتیم نه نان داشتیم. دیروز 4 بجه بود که بر ما یک بوتل هوا آمد. تعداد ما اینجا 15 نفر هستیم. خانم های بی سرپرست هستن که اصلا در افغانستان هیچ امیدی ندارن که بر بگردن با طفلای خود هستن.
رمزیه 28 ساله و از شهر کابل هم بدون اسناد قانونی مهاجرت در پاکستان زندگی میکند. او میگوید خواهرش همراه فرزندانش توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند و سرنوشت آنها بیخبر است.
اسم یکی از خواهرم است، دنام سرپرست، امروی تفلک های خاردش است، تفلک هایش نارام، جگرخون، بسیار وضعیتشان خراب است، پلیس گرفتهشان ویزه ندارن، روز یکشنبه اونا را گرفته، تا حالا وضعیتشان وخیم است، حسابشان سردرگم است، معلوم نیست، پاسپورتشان قید کرده، تلفون هایشان پیششان نیست، سیم کارت ندارن، زنگ بزنن.
روند اخراج مهاجران افغان توسط پاکستان در شرایطی اثر گرفته شده که سرمایه زمستان و بحران اقتصادی در افغانستان خانواده های بسیاری را تحت فشار قرار داده است. از آغاز این روند در اول جنوری 2025 تا کنون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 800 افغان از جمله زنان و کودکان به صورت خودسرانه بازداشت و به افغانستان فرستاده شدند. پاکستان گفته که تنها افراد بدون اسناد قانونی اقامت را اخراج می کند. اما سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که حتی افغانهای دارای اسناد قانونی و ویزه هم بازداشت شدند و نگرانی خود را با حکومت پاکستان مطرح کرده. در میان اخراج شده ها 137 نفر کسانی بودند که ویزه آنها به پایان رسیده و منتظر تمدید بودند. عبدالله محمدی، عضو شورای سراسری پناهجویان افغانستان در پاکستان، میگوید که این وضعیت خانواده های بسیاری را دچار فروپاشی کرده است.
این حملات را پلیس در زمانی شروع کرد که تمام نهادهای ملی و بین المللی به رخصتی عمومی به خاطر تجلیل از سال جدید میلادی رفته بودند. با استفاده از این فرصت پلیس آن خواسته هایی را که داشت و آن اما اهدافی را که داشت بالای مهاجرین تطبیق کرد و تعداد زیادی را از خاک پاکستان بیرون کشیدند که اعضای خانوادهشان متاسفانه سرگردان و بی سرنوشت، نصفی در افغانستان و نصفی هم در پاکستان بی سرنوشت باقی ماندند.
با گزارش شورای سراسری پناهجویان افغانستان، از نوامبر سال 2023 تا کنون حدود 900 هزار مهاجر افغان بدون اسناد از پاکستان اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که شامل حدود 600 هزار نفری می شوند که پس از بازگشت طالبان به قدرت با امید پناهندگی در کشورهای غربی به پاکستان آمدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدها تن از عساکر سابقه دار امریکایی و مقامات سابق و کنونی ایالات متحده خواهان ادامه برنامه انتقال و اسکان مجدد همکاران در معرض خطر افغانشان به امریکا هستند. آنها این درخواست را در یک نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا مطرح کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با نزدیک شدن مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و ادامه نگرانی ها از مواضع سختگیرانه او در قبال مهاجران و تازگی صدها نفر از کهنه سربازان و مقام های سابق و کنونی آمریکا به حمایت از افغان هایی که همکار نیروهای آمریکایی بوده و اکنون با تهدید مواجهند تاکید کردند. بیش از 380 تن از سربازان پیشین، مقامات سابق و فعلی فدرال و ایالتی آمریکا در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا خواستند تا برنامه‌های اسکان مجدد افغان‌هایی که در دو دهه گذشته در برابر طالبان از آمریکایی‌ها حمایت کردند ادامه یابد. خبرگزاری رویترز که نوقت دیروز چهارشنبه کپی از این نامه را دریافت کرده، به نقل از شاون وندایور رئیس ائتلاف انتقال افغان‌ها که با دولت آمریکا برای اسکان مجدد افغان‌ها همکاری می‌کند، گزارش داده که این نامه بیانگر نگرانی او در مورد این است که ممکن است دونالد ترامپ برنامه‌های اسکان مجدد عدد پناهجویان را کاهش دهد یا متوقف کند. به نقل از وندایور همچنان گفته شده، رها کردن افغان‌هایی که همه چیز را برای حمایت و هدایت نیروهای آمریکایی به خطر انداختند، خیانت به ارزش‌های ایالات متحده برای دفاع از آنها مبارزه کرده است. در این نامه همچنان تصویب 50,000 ویزای اضافی مهاجرتی ویژه یا SIV نیز خواسته شده است. بر اساس اطلاعات رویترز، این نامه فردا جمعه به دفتر ترامپ ارسال خواهد شد و هفته آینده به مجلس سنا و نمایندگان آمریکا تحویل داده می شود. هرچند دفتر ترامپ تا کنون در مورد این نامه برای ترس پاسخ نداده، اما او پیشتر در جریان کمپاین های انتخاباتی خود اظهارات تند در مورد مهاجران بیان کرده بود که نگرانی هایی را برانگیخته بود. با این حال برخی از افغان هایی که پرونده مهاجرت به آمریکا را دارند از این نامه استقبال می کنند، اما می گویند با وجود وعده ها همچنان بی سر نوشتند و روند بررسی پرونده هایشان به کندی پیش می رود. نوید، یکی از باشندگان شهر کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من پرونده SIV دارم و تمام مراحل آن حدود 3 سال پیش تکمیل شده است، اما پروسه انتقال با تاخیر طولانی مواجه شده است. بیش از 24 ماه پیش با من تماس گرفتند و گفتند که به کشور ثالث منتقل خواهد شد، اما از آن زمان تا کنون هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است و در پاسخ به هر پرسش ما فقط میگویند صبر کنید.
هر پختنی به جواب که یوازی داویل کیگی چی انتظار وکړی او بس.
یک تنی دیگر که در پاکستان به سر میبرد و پرونده مهاجرت به آمریکا را دارد و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
نگرانی ها تا جایی پیشتر شده به دلیل ازی که مبادا دونالد ترامپ تصمیم بگیره و این روند را دگم کنتر بسازه و یایی که به تاخیر بندازه و یایی که به گوره قطع بکنه این روند، یعنی استاپ بکنه. نگران هستند. ما قطعا از این نامه مازی قطعا حمایت میکنم و امیدوار هستم که این نامه کارا بیفته.
بر اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تا کنون بیش از 138 هزار افغان که در بخش های مختلف با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند به ایالات متحده منتقل شدند، اما هنوز شمار زیادی از این افراد در افغانستان و کشورهای همسایه و ویژه در پاکستان منتظر هستند. گفتنی است که دو روز پیش وزارت خارجه آمریکا توافق خود را با ائتلاف انتقال افغانها برای ادامه انتقال افغانها به آمریکا تمدید کرد. در اواخر روز سه‌شنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حساب اکس یا تویتر سابق خود نوشت که این اقدام به هدف انتقال افغانهایی که در افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کردند صورت گرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف جهان از انتخاب جوزف آون به حیث رئیس جمهور جدید لبنان استقبال کردند. حاقایون روز پنجشنبه در اولین سخنرانیش در پارلمان لبنان گفت که یک مرحله جدید در تاریخ آن کشور آغاز شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
پارلمان لبنان روز پنجشنبه جوزف آون فرمانده سابق اردو را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کرد. این اقدام واکنش های را به دنبال داشته. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی از انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان استقبال کرده و آن را لحظه از امید دانسته است. او در شبکه اکس تویتر سابق شب گذشته نوشت که اکنون را برای ثبات و اصلاحات در لبنان گشوده شده و افزوده که اتحادیه اروپا از آن حمایت می کند. وزیر خارجه اسرائیل با جوزف آون مبارکباد گفته و ابراز امیدواری کرده است که گامهای برای ثبات در لبنان برداشته شود. وزارت خارجه قطر نیز در اعلامیه ابراز امیدواری کرده که انتخاب آون باعث رئیس جمهور نو لبنان باعث برقراری امنیت و ثبات در این کشور شود. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته است که لبنان در برابر آنچه تهاجم اسرائیل خوانده غلبه خواهد کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز از انتخاب جوزف آون به عنوان رئیس جمهور لبنان استقبال کرده و این اقدام را فرصت برای اصلاحات در این کشور خوانده است. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه گفته امیدوار است که با این اقدام زمینه برای ثبات سیاسی در لبنان مساعد شود. لبنان از بیش از 2 سال بدون رئیس جمهور بود. چند هفته پیش از رأی‌گیری پارلمان لبنان در خصوص انتخاب رئیس جمهور جدید، جنگ 14 ماهه بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بر اساس توافق آتش‌بس به پایان رسید. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. مقام‌های لبنان تلاش می‌کنند که کمک‌های بین‌المللی را برای بازسازی این کشور جلب کنند. جوزف آون با میشل آون رئیس جمهور سابق لبنان هیچ نسبت ندارد و عمدتاً از نامزدان مورد نظر ایالات متحده و عربستان سعودی بود. دوره ریاست جمهوری میشل آون در اکتبر 2022 به پایان رسید.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از اثرات گسترده موج اخیر سرما در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این فدراسیون به نقل سازمان ملی بحران گزارش می‌دهد که صدها هزار تن در افغانستان در حدود 18 ولایت این کشور از موج اخیر سرما آسیب دیدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که با گفته شماری از سازمان‌های بین‌المللی افغان‌ها یک زمستان بی‌رحم را تجربه می‌کنند، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC میگوید که ادامه از یابی‌ها نشان می‌دهد که اثرات موج اخیر سردی سال 2024 در افغانستان گسترده است. این فدراسیون بر تاریخ 8 جنوری با نقل از سازمان ملی بحران گزارش داده که آخرین موج سردی سال گذشته میلادی حدود 325205 نفر را در حداقل 18 ولایت افغانستان متاثر ساخته و هزاران مواشی نیز کشته شده و زندگی را برای مردم دشوار ساخته است. بر اساس گزارش IFRC بدخشان، بادغیز، بلخ، فرا، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننگرهار، سرپل، ارزگان و زابل از ولایاتی هستند که بیشترین آسیب را دیدند. این گزارش به موج سرمای ماه مارچ سال 2024 اشاره کرده که در آن درجه حرارت در ولایت غور به منفی 33 درجه پایین آمده که در نتیجه آن 70 هزار رسمواشی تلف و 70 نفر کشته شدند. در این گزارش از جان باختن 25 تن، تخریب 20 خانه و آوارگی 350 خانواده به دلیل برفکوش در نورستان نیز یاد شده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر همچنان تاکید کرده که نیازهای بشر دوستانه از اهمیت بالایی برخوردار است و برای تقویت مقاومت جامعه به ویژه در زمینه های تاثیرات تغییرات اقلیم و کاهش خطر بحران به کمک های طولانی مدت نیاز است. در این حال شماری از مردم در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که مشکلاتشان با سردی هوا بیشتر شده و به کمک نیاز دارند. عبدالکریم باشنده ولایت غور در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
مشکل نمیداریم، مواد سوخت نداریم دیگه، بلند دیگه جا کار میکردیم، مال کار غربی نیه دیگه، توانای خرید مواد سوخت نداریم، آنها چرچه رفال ما مریض میشه، سینه بغل میشه، توانای خریدن دوار نداریم. اتا
عبدالظاهر باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستان نیز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
خیلی مردم هم اقتصادی مشکل دارن، هم هوا موندنی وقتا خیلی زیاد سرد شده، بالخصوص سالی نوروگرام سال یک برف کوچم شده بود، خیلی مردم شهید شدن و از خانه بی جا شدن، تا بالی هم در خانه مردم هستن، کدام کمکی نشدن، خیلی به کمک نیاز دارن.
این افراد در حال درخواست کمک را دارند که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تخمین زده است که تا سال 2025 میلادی 5.8 میلیون نفر در افغانستان به سرپناه اضطراری و کمک‌های غیرغذایی نیاز خواهند داشت. برنامه جهانی غذا WFP نیز در تاریخ 24 دسامبر در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشت که افغانستان با یک زمستان بی‌رحم روبرو است و آنها تنها می‌توانند در زمستان امسال با 6 میلیون نفر کمک کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
افزایش قیم مواد سوختی در ولایت تخار در فصل سرما باعث نگرانی شدید باشندگان آن ولایت شده. باشندگان تخار از افزایش قیمت چوب و گاز مایع شکایت دارند و طالبان را به بی‌توجهی در کنترل قیمت‌ها در بازار متهم می‌کنند. اما طالبان می‌گویند که با احتکار کنندگان برخورد قانونی خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
نوید الله کارگری روزمزدی که داستان پینه بسته اش روایتگری روزهای سخت زندگی اش هستند و از دشواری های زندگی اش میگوید. او از فقر و بیکاری مینالد، از این که چگونه ناتوانی در خرید مواد سوختی زندگی را برای او و خانواده اش سخت‌تر کرده.
در فصل زمستان نه کار است نه بار است. ما مثلا میریم یک دست بازار یک فریزم میخریم به قیمت 123، ما از کجا پر بکنیم؟ اگر ازم خرید نتونیم، گاز میخوایم بخریم، گاز است با کیلو 780، از گاز خپره کردن نمیشه، یک کیلو گاز برای ما شبا یک شبا یک روز، فرداش ایران هستیم که ما چی بکنیم؟ پیسه نیست، بیکاری است.
از سوی عزیز الله، یکی دیگری از باشندگان شهر طالقان از افزایش بهای چوبی سوخت و بیکاری در فصل سرما شکایت دارد. او میگوید که توان خرید یک سیر چوب را ندارد و از حکومت طالبان میخواهد تا برای کاهش نرخ مواد ضروری در زمستان اقدامات جدی انجام دهد.
طبعا نمی زمستان که کمی خانکی کرد، همه قیمت مواد محروقاتی سوخت بالا میره، اما در کنترل که ما مردم میبریم یا کنترل میکنیم، کسایی که احتکار میکنن قیمت بالا میبرن، برای از اونها جزا داده میشن، قیمت ما نمیبریم بالا برن.
مقام های طالبان در تخار افزایش قیمت مواد سوختی را ناشی از سردی هوا میدانند. مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و تجارت تخار میگوید که با افرادی که دست به احتکار میزنند مطابق قانون برخورد خواهد شد. برخی از آگاهان اقتصادی تاکید میکنند که حکومت باید در کنترل قیمتها در بازارها جدی تر عمل کنند. صدیق الله نقیبی کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که با فرا رسیدن زمستان قیمت مواد سوختی به طور بی سابقه افزایش یافته و دولت باید برای جلوگیری از گرانفروشی اقدامات فوری انجام دهد.
امیدوار است که دولت و مسئولین افزایش نرخ را بگیرد تا باشه که مردمی که در دامان فقر و تنگدستی زندگی میکنه دست از اینا گرفته شوه و یکی از مسئولیت های اصلی و مهم دولت است که نرخ را در فصول مختلف کنترل بکنه.
به گفته باشندگان بازارگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار قیمت هر سرچوب بین 120 تا 140 افغانی و هر کیلو گاز مایع بین 70 تا 80 افغانی در بازارها به فروش می رسد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرای طالبان به حیث سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر اقتصاد امارات متحده عربی در مورد اعزام کارگران افغان به امارات و مسائل دیگر گفتگو کرده. مقام های امنیتی پاکستان میگویند از جمله کارمندان که توسط جنگجویان مسلح در منطقه ناآرام شمال‌غرب این کشور اختطاف شده بودند، حداقل 8 تن آنها را پیدا کردند. وزارت امور خارجه سوئیس مرگ یک شهروند آن کشور را در ایران تایید کرد. وزارت توریسم مراکش میگوید که در سال 2024 میلادی 17.4 میلیون توریست از این کشور دیدن کردند. و وزرای دفاع پیمان ناتو در نشست جرمنی در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش مصارف دفاعی به 5% تولید ناخالص داخلی ابراز تردید کردند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از آغاز عملیات جدید اوکراین در روسیه در این زمان به چه معناست؟ اوکراین اخیراً حملات تهاجمی را در منطقه کورسک روسیه آغاز کرده. آغاز این حملات پرسش‌های زیادی را به میان آورده که چرا اوکراین حالا چنین عملیات را آغاز کرده. بیشتر در ترجمه گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از حمید حکیمی بشنوید.
از ماه آگست 2024 به این سو نیروهای اوکراینی در تلاش حفظ مناطقی هستند که در منطقه کورسک روسیه تصرف کردند. این تصرف بخشی از حمله اردوی اوکراین در آن سوی سرحداتش بود. هرچند اوکراین درباره هدف تاکتیکی این حملات چیزی نگفته، اما این موضوع متحدین غربی اوکراین و کرملین را حیران کرده بود. اکنون کیف حملات جدیدی را در منطقه کورسک آغاز کرده و در مقابل نیروهای روسی در این منطقه که از حمایت سربازان کره شمالی برخوردار هستند پیشروی میکند. نیروهای روسی بیش از 50% مناطقی را که اوکراین در منطقه کورسک تصرف کرده بود دوباره به کنترل خود درآوردند. هنوز هم معلوم نیست که چرا اوکراین حملات جدیدی را در منطقه کورسک آغاز کرده و علت آغاز این حملات در این زمان چیست. اوکراین در خطوط جنگ در چند بخش با مشکلات روبرو است. در برابر تسلیحات سنگین روسیه ضعیف است و همچنان در بخش جذب و بسیج سرباز هم با مشکلی بزرگ مواجه است. با وجود این همه مشکلات، پس چرا اوکراین منابع محدود خود را برای یک حمله جدید و احتمالاً ناموفق هدر دهد؟ کارشناسان میگویند که هدفش ممکن تغییر روایت جنگ تقریباً 3 ساله باشد. جان ناگل استاد کالج جنگ اردوی ایالات متحده میگوید که مرکز سوقل یا منابع نیروی اوکراین حمایت آمریکاست و هر گونه پیشرفتی که این کشور در داخل روسیه ایجاد کند کار را برای دولت جدید آمریکا دشوارتر خواهد کرد که جنگ را یک ماجرای شکست خورده بداند. از 5 جنوری زمانی که اوکراین حمله جدید خود را در کورسک روسیه آغاز کرد تنها پیشرفت محدودی داشته است. هنوز مشخص نیست که یک حرکت تاکتیکی برای منحرف کردن توجه دشمن و دور کردن نیروهای روسیه از منطقه دیگری از جنگ است یا اینکه بخشی از یک ضد حمله گسترده تر. عملیات اوکراین در کورسک در داخل روسیه در ماه آگست سال گذشته در آن زمان با عنوان تلاشی برای خروج نیروهای روسی از شرق اوکراین و کاهش پیشروی آنها تلقی می شد. اما استراتژی کیف چندان موفق نبود، زیرا روسیه اولویت خود را در تحولات شرق اوکراین حفظ کرد. مسکو همچنین با دریافت نیروهای کمکی از کره شمالی بیش از 11,000 سرباز را برای حمایت از کورسک فرستاد. نیروهای روسیه به پیشرویشان در شرق اوکراین ادامه دادند و شهر ویلدار را در ماه اکتبر تصرف کردند. آنها اکنون به تصرف پوکرسک در منطقه دونتسک نزدیک شدند. این شهر ارزش لوجستیکی مهمی در دونتسک دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله کورسک دفاع کرده است، اما کارشناسان نظامی کارآمدی آن را زیر سوال بردند. جان ناگل استاد در کالج جنگ اردوی ایالات متحده میگوید دستاوردهای روسیه در مناطق اطراف پوکرسک از نظر نظامی قابل توجه است و وزن سیاسی هم دارد، اما به گفته او کورسک چنین ارزش نظامی ندارد. با این حال هر گونه تصرف اوکراین در منطقه کورسک در داخل روسیه میتواند روحیه نیروهای اوکراینی را تقویت کند و روایت میدان نبرد را در این دوره زمانی حساس تغییر دهد. با این وجود بدبینی ها نسبت به شانس اوکراین با تصرف هر شهر جدید توسط روسیه افزایش یافته است. دیوید سلبی استاد مطالعات نظامی در پوهنتوری کارنل میگوید که این کار ضربه به وجهه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عنوان مدافع قوی روسیه خواهد بود. پوتین در کنفرانس تلفنی سالانه و رسمیش با مردم در ماه دسامبر وعده خروج نیروهای اوکراینی از منطقه کورسک را داد، اما چارچوب زمانی آن را مشخص نکرد. سلبی میگوید شانس پیروزی اوکراین در منطقه کورسک بیشتر از شرق اوکراین است، جایی که خطوط دفاعی قوی وجود دارد. با گفته او زیر روسیه نه تنها بیشتر نیروهای خود را برای محافظت از خطوط مقدم در شرق اوکراین مستقر کرده است، بلکه خطوط دفاعی گسترده نیز ساخته است. از سوی دیگر اوکراین در جلب و جذب سربازان با مشکلات شدید مواجه است. این مشکل منجر به کمبود نیروی انسانی در طول 1000 کیلومتری خط مقدم جنگ شده است. کارشناسان میگویند که فقدان نیروی جنگی به جای سلاح اکنون بزرگترین چالش پیش روی اردوی اوکراین است. سلبی گفت که به دلیل محدودیت‌های نیروی انسانی او فکر نمی‌کند که حمله کورسک اوکراین خیلی بیشتر طول بکشد. با این حال کارشناسان میگویند که حمله جدید کورسک ممکن است به هدف تقویت موقعیت کیف در مذاکرات احتمالی صلح آینده باشد. این حمله جدید به کورسک تنها دو هفته قبل از روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا صورت میگیرد. ترامپ قول داده است که جنگ را به سرعت پایان دهد و پیش از این تهدید کرده بود که کمک‌های نظامی میلیاردها دلاری به اوکراین را قطع خواهد کرد. ترامپ به تاریخ 7 جنوری در یک نشست خبری گفت که امیدوار است جنگ را ظرف 6 ماه پایان دهد. او گفت که دستیابی به توافق صلح بین روسیه و اوکراین دشوار خواهد بود، اما افزود که مصمم است همه چیز را درست کند. بر اساس گزارش‌ها ترامپ به دنبال توقف درگیری در امتداد خط مقدم فعلی جنگ است، به این معنا که هر گونه دستاوردی از سوی هر یک از طرفین موضعش را در میز مذاکره برای چانه‌زنی تقویت می‌کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلال افرا همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجن بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان حقوقی ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد، و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود ندارد که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند. و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسان باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه، نمیتوانن که از او خواستگاری نمایند. مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدها پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست می شناسن، در این صورت یکی از طرفین می تونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزادی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخصی که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزادی و یا فسخ نامزادی، همی که نامزادی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزادی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج میباشه، در دوران نامزادی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزادی به همین دلیل نامزادی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی که در دوران نامزادی میتواند شناسایی شود که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شود. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مردها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی ازیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزادی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزادی را فسخ نمایند. و یا این که دو شخص مورد نظر همدیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم میکنند که به گفته خودشان نیمه نکاح میکنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه هم دیگر را ملاقات بکنن و هم دیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره می شه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زبان.
نگار ما، ای نگار ما، گلزار ما، یک دم بیا در کنار ما، پیش از آن که من، پیش از آن که من از جهان روم، سب سر زنم در مزار ما.
I'm